بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. سورة طور آية 48. وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. سورة حجر آية 95. وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. انعام 115. این سور مکی است. و در این آیات به پیغمبر اطمینان داده شده است که تو تحت رعایت و عنایت خاص ما هستی، از هیچ کس و هیچ چیز نهراس. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا يعني تحت مراقبتنا، تحت نظرنا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك. ما تو را بس هستیم. این اطمینان می‌دهد به پیغمبر. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. از این آیات صریح‌تر عالم الغیب، اینا توی کتاب نیست، اینا اضافه است. و عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. از عالم به کسی چیزی ارائه نمی دهیم جز افرادی را که مورد شناخت ما قرار گرفته اند و اونها را برگزیده و پسندیده ایم. الا من ارتضا من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. رصد یعنی مراقبت، یعنی ما ملائکه یا هرچه قرار داده ایم برای مراقبت و مواظبت بر این شخصی که انتخابش کردیم. یعنی او اینطور نیست که ما به عنوان یک پیغمبر اختیارش کردیم فقط پیامی بگیرد و به مردم برساند. خیر، تحت رقابت و حفاظت شدید ما قرار داره، در پوشش حفاظت ماست. بین یدی یعنی جلو، عقب، دنبال، یعنی او محاط است به مراقبین، رصد مراقبته. فانه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا لیعلم، که خدا خوب بداند. این بداند، این نکته را حالا انشاءالله یواش یواش به این تعابیر قرآن باید آشنا بشیم. هر جا که خداوند میفرماید لیعلم یا خدا بداند، این معناش این است که تا این مسئله تحقق یابد. معنای لیعلم الله معناش لیتحقق ذالک است. چرا؟ چون علم خدا عین معلومشه و معلوم عین امور و جریاناتی هستن که هستن، همین واقعیت علم خداست. اگر چیزی واقعیت و تحقق یافت یعنی خدا اون را دانست. پس به ظاهر عقص نکنید که خداوند هر چیزی را از ازل علم داره. این لیعلمه نه یعنی علمی برای خدا حادث شود، لیعلمه یعنی لیتحقق، تا این مطلب یا این مسئله تحقق یابد. خب چرا ما پیغمبران را به پیغمبران خود را تحت پوشش حفاظت شدید قرار می دهیم؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا مسلم شود این مطلب که پیغمبران درست اون چرا که به اونها پیام داده ایم رسوندن. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم، احاط خدا، احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. سوره جن آیه 28. اینم سوره مکی. غرض ما از خوندن این آیات چه بود؟ این بود که اولا روی سخن ما با امثال ابن حجر است، ها، یعنی این محقق واقعا عالی قدر عالم تسنن، ابن حجر شارح صحیح بخاری، بسیار شرح خوبی هم داره و خیلی مرد محققیه، نظیر شارح نهج البلاغه است، یعنی از لحاظ معلومات و سعه معلومات و احاطه خیلی مرد محققیه. این مرد همین احادیث غرانیق را که اون هفته عرض کردم که در صحیح بخاری مطرح شده و ایشون این دنبال کرده و در شرح دلائل دیگر و روایات دیگر هم آورده، اون وقت در جواب این اشکال که این روایات مقطوع السندن، به اصطلاح مرسله هستن، هیچ یک از سند اونها اولا به معصوم نمیرسه، یعنی به پیغمبر، به تابعینه. و این چطور میشود چنین روایاتی در چنین زمینه حساسی حجت باشه؟ وقت این مرد این که در کتاب رو نوشتم که ما جدا تعجب میکنیم از این مرد محقق، از این مردی که نقاد است در راجع به روایات همون خودشون، چطور در اینجا این حرفو میزنه. حرفش اینه، میگه این روایات گرچه سند مقطوع مرسل، ولی تعدد روایات و صحت اسناد، یعنی ولو سندش تا واقعه نرسیده اما تا همین جایی که هست، میگه تعدد روایات و صحت اسناد به ما اجازه نمیده که این واقعه را باور نکنیم و رد کنیم. عجب. چطور این مرد بزرگ در اینجا پاش لغزیده و هیچ تصور نکرده که این مسئله به کجا صدمه میزنه، به حساس ترین و دقیق ترین اصل از اصول رسالت پیغمبر اکرم صدمه میزنه. این وقت این میگه روایات گرچه مقطوع السند است، ولی تعدد و صحت اسناد ما را وامی دارد که بگوییم این درسته. آقا ما حرفمون با ایناست، میگیم این آیات که اگر من میخواستم همه این آیاتی که در این رابطه نفی میکند این مسئله را بیارم خیلی میشد، نمونه های آوردم. این آیات را که خوندم همش هم سوره مکیه. اینها میرساند که نباید یک مسلمان که این آیات در اختیار اوست چنین حدیثی را باور کند. خدا میفرماید کتب الله لأغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. مجادله 21. باز در سوره نساء 76 ان کید الشیطان کان ضعیفا. خب ای مسلمان که این آیه ها را میبینی، معناش این است که این تضمین هایی که خدا کرده با این تعهد هایی که داده نسبت پیغمبرش در این مسئله مغلوب بشه و کید شیطان غالب بشه. آخه این با هیچ یک از آیات و برنامه‌ای که قرآن مطرح کرده راجع به اصل رسالت سازش نداره. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. سلطه نداره، اصلا معنی آنت بر پیغمبران اولو العزم سلطه پیدا بکنه، حالا غیر اولو العزم فرق نمی کنه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. کدام فرد توکلش بر خدا بیش از پیغمبر اکرم بود؟ اون وقت ابلیس بر او بتواند سلطه پیدا بکند و امری را که غیر واقع بود بر او تمویه کند. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. وکیل یعنی عمید، مدافع. خدا در چنین تضمینی میکنه. این آیات هم مکیه، این سوره هم مکیه، سوره نحل آیه 99 و سوره اسراء آیه 17، این همه سوره مکیست، اینا تو مکه نازل شده این آیات. حالا ما اینی که بخوام عرض کنم این نوشتم، مسئله خطا، اصلا این پیغمبر خطا میکنه یا نه؟ خطا در دو مرحله امکان دارد. یکی مرحله فکر، تفکیر، یکی مرحله ابصار و احساس خارجی. بالاخره انسان که خطا می کند یا در فکر خطا می کند یا در دید خطا می کند دیگه. خطای در فکر ناشی از چیه؟ از اینکه مقدمات منتجه طبق اصول و قواعد تنظیم نشده باشد. فرض کن شکل اول که صغرا باید چه باشد، کبرا باید چه باشد، موجه اگه بود باید چه باشد، این شرایط اگر رعایت نشد نتیجه خطا میره. خلاصه ترتیب مقدمات برای انتاج اگر طبق ضوابط و اصول منطقی نبود نتیجه خطا میره. این خطای در فکر. و اما خطای در ابصار، البته ابصار من بعید، این است که شبحی میبیند و از روی حجم و شکل و اندازه خیال میکنه گوسفنده، معلوم میشه گوسفندی آهوه. یا این آتشگردانی که دور میدن خیال میکنه دائره است. اینا خطای در باصره معروف است، ولی میخوایم این خطای در باصره واقعا خطای در باصره است؟ چشم اشتباه میبینه؟ نه، چشم اشتباه نمیبینه، چون انطباع این صورت خارجی در اون عدسه چشم همون عین واقع منطبق میشه، اشتباه در اون نمی کنه. مثلا اگه آینه اینو مقابل صورتی گرفتی، عین او تو آینه میشه اشتباه بکنه؟ آینه اشتباه نمی کنه. وقتی که این صفحه چشم در مقابل اون عین خارجی قرار گرفت، همون عیناً بدون کم و کاس منطبق میشه، چیز غیر از این نیست. منتها خطا میدونیم کجاست؟ خطا باز در اندیشه شماست. یعنی شما رو موازینی که داری، یعنی این چشم شما صورت رو گرفت، وقت به شما پیام میده که من یه صورتی گرفتم در فلان حجم، در فلان اندازه و در کذا شکل و خصوصیاتی را که گرفته به شما پیام میده. شما هم روی اون قواعدی که باری پیش خودت، اون گرفته های قوه باصره را تحلیل و ترکیب و تجزیه میکنی، نتیجه میگیری پس گوسفنده. پس در واقع خطا باز در اندیشه شما شد، خطا در ابصار نیست. ولذا مرجع همه خطاها در همون مسئله اندیشه است. خب حالا این اندیشه که خطا میره، مال این است که نقص داره. اگر کسی قدرت تفکیریش و قدرت اندیشش به سرحد کمال رسیده است، امکان خطا دربارش داده نمیشه. مثل این میموند که بگوییم مثلا ارسطو یا ابن سینا در تنظیم شکل اول اشتباه کرد، چون اشتباه از اینجا پیدا میشه دیگه. مسئله این است که حضرت میفرماید، حضرت باقر و حضرت امام حسن عسکری می فرماید وجده، یعنی خدا، قلب پیغمبر را. او القلوب، او یعنی ظرفیت او را کامل ترین ظرف ها دید و لذا او را برای پیغمبری انتخاب کرد. وجد قلبه اوعا، و از وعاء، وعاء ظرف، وعی که در عربی استعمال میشه، من آگاهی، همین معناست، یعنی ظرفیت درک. وعی ظرفیت درک. وجد قلبه اوعا القلوب، ولذا این است که او را برای پیغمبری اختیار کرد، یعنی به سرحد کمال رسیده. این فرمایش صدر المتعلهین هم که او روز عرض کردم. ببینید، در صفحه 32 در همین رابطه است، ایشون می فرماید اتصفت ذاته المقدسه به صفت نبوه و جاءته الرساله من عند الله باطنا و سرا قبل ان يتصف به صفت الرساله او ينزل عليه جبرائيل معاینا محسوسا بالكلام المنزل المسموع. و انما جاءه جب، این که میگه اینا طبق روایات ها، روایاتش میخونیم، و انما جاءه جبرائيل معاینا حين جمع له من اسباب النبوه ما جمع للانبياء الكاملين كابراهيم من الرؤيا الصادقه والاعلامات المتتاليه بحقائق العلوم والايحاءات بالمغيبات. والحاصل ان النبي، اون جمله زیباش اینجاست، والحاصل ان النبي صلى الله عليه واله استكمل باطنه وسره قبل ان يتعدي صفه الباطن منه الى الظاهر، فاتصف القالب بصفه القلب، قالب ظاهر، قلب باطن. يعني این نبوت در درون او قبلا مترسخ شد و ظاهر گردید. فاتصف القالب بصفت القلب محاکیا له، والاول نهایت السفر، اول کدومه؟ استکمل سره، اون استکمال باطن، والاول نهایت السفر من الخلق الى الحق، او رو پیمود، سفر من الخلق الى الحق، این راه را پیمود، حتی وصل الى الحق، اون وقتی که وصل شروع به رجوع کرد. نبوت رجوع بعد از یافتن، اشتباه کدومه؟ والاول نهایت السفر من الخلق الى الحق، والثانی نهایت السفر من الحق بالحق الى الخلق. شرح اصول کافی، کتاب الحجه، حدیث سوم، صفحه 454. ما این بیانمونه، ما پیغمبر رو اینجور میشناسیم، ولذا احتمال اشتباه، احتمال التباس بر یه همچین شخصی ما طبق این ضوابط نمیریم. علاوه که با آیات و روایات و اینها منافات داره. این مسئله خاتمه پیدا کرد. شما هم دایره نمی‌بینی. من عرض کردم بصر خطا نمی‌کنه. میدونم الان شما چشم که خطا نمی‌کنه، چشم همون نقطه است، منتها فاصله ها را نمیتونه، شما نمیتونید درکش بکنی، خیال میشه، ولی این خیاله، علم نیست که، و میدونی دایرم نیست. این خطا اسمش نظم میکنم که خطا در ابصار که اصلا معنی نداره. عرض کردم هیچ کس خطا نمیکنه، من و شما هم خطا نمیکنیم، نه پیغمبر. شما چی میفرمایید؟ حالا مسئله ای که الان مطرح میشه، مسئله بدء نزول وحی و بدء نزول قرآن، اینا بله عرض کنم، اونو مرجعش خطا در همون حدس شماست. خب در جواب گفتیم مرجعش اون میشه. خب مسئله بدء نبوت، چون ما سرگذشت قرآن را میخواییم بفهمیم، ولذا اینا همه مقدمه است تا برسیم به این مراحل. پیغمبر چه وقت مبعوث شد؟ این یه مسئله. پیغمبر چه وقت بر او قرآن نازل شد؟ اینم یه مسئله است. خیلی ها خیال میکنن این دو مسئله به هم مربوطه. خیال میکنن بدء نبوت با بدء نزول قرآن اینا قرینن، در صورتی که این اشتباه بزرگیه. بین نبوت و نزول قرآن حداقل 3 سال فاصله است. پیغمبر 23 سال نبوت کرد، ولی شروع و ختم نزول قرآن 20 سال بود. حالا چه وقت پیغمبر مبعوث شد و چه وقت قرآن بر او نازل شد؟ اون وقت تازه این بحثی است که آیا قرآن جملتاً نازل شد یا نجوماً نازل شد. اینا بحثایی است که باید بدانیم، لذا فشرده عرض میکنم. ما اینجا خیلی مفصل ننوشیم مطالب را. بعد نزول وحی، اقوال یعنی وحی به عنوان نبوت ها، بدء نزول وحی به عنوان نبوت، به شما عرض شود که اقوال زیاده، شاید در حدود 6 یا 7 قول باشد که قولی را که ما انتخاب میکنیم و شیعه یعنی انتخاب میکنن همون 27 رجبه، که این قول البته علمای عامه بزرگانشون اینا 17 رمضان قائلن، یعنی پیغمبر در 17 ماه مبارک مبعوث شد. ما قائلیم 27 رجب. حالا اشتباهی که اونها شده برشون به همینجا مربوط میشه، چون آیه ایست که میگه و انزلنا الفرقان، وقت میگه یوم التقى الجمعان، که جنگ بدر بوده. حالا عرض میکنم منشأ اختلاف عرض میشه. ما برای اینکه این مسئله روشن بشه به کتب عامه راجع به 27 رجب رجوع کردیم میبینیم 27 رجب در کتب عامه به عنوان روز بزرگ مطرح شده است. روزه اون روز مستحب است، عبادت اون شب مستحب است و در بسیاری از اقوال بزرگانشون به عنوان یوم البعثه مطرح شده. قال علی ابن ابراهیم النبی لما اتی له 37 سنه، خوندن این روایت متنش برای ما ارزش داره چون در رابطه با همون بحثی است که گذشت. کان یرا 27 سالگی، 37 سالگی پیغمبر، کان یرا فی منامه کان آتیا یاتی فیقول یا رسول الله. رؤیای صادقه در سن 37 سالگی در خواب میدید که کسی به او میگوید یا رسول الله. و مضت علیه بره من الزمان و هو على ذلك يكتمه و اذا هو في بعض الايام يرعى غنما لابي طالب في شعب الجبال اذ راى شخصا يقول له يا رسول الله. این دیگه بالعیان دید. فقال له من انت؟ فقال انا جبرائيل ارسلني الله اليك ليتخذك رسولا وذلك عندما تم له 40 سنه. بعد میگه که حضرت امیر آمد و خدیجه آمد و چه و کذا مفصله. این روایت. روایت دیگر که در تفسیر امام حسن عسکری، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، خوب است شما به عنوان یک طلبه راجع به این تفسیر یک کلمه عرض بکنم. این تفسیر را به عنوان اینکه لم یثبت و به عنوان اینکه سند نداره و به عنوان اینکه ضعیفه طرحش میکنن، ولذا از این تفسیر کسی روایت نقل بکنه میگن این درست نیست. این درباره این تفسیر قضاوت اشتباه شده. بعضیا خیال میکنن وقتی میگن تفسیر امام حسن عسکری یعنی امام علیه السلام نشسته تفسیر نوشته. وقتی اینجور تصور میکنن خب اینجور نی. چرا؟ چون میگن چون تو تفسیر، تو همین تفسیره مطالبی هست که با اصول مذهب مخالفه. وقت چطور ممکنه امامی هم چیزی بنویسه؟ لذا پس این تفسیر دروغه، مال امام حسن عسکری نیست. در صورتی که این تفسیر که نسبتش میدن به امام، علتش این است که راوی نویسنده می رفته روزها خدمت حضرت، آیاتی سوال می کرده، حضرت هم برش فرمایشاتی می فرموده، این بعد می تو منزل پیش خودش یادداشت می کرده، علاوه از معلومات خودش هم استفاده می کرده. کی؟ راوی. روایتهای ما سبق یا روایتهای که دیگران شنیده. این تفسیر تفسیریست که یه نفر راوی، توجه کردی، خدمت امام میرفته، مطالب را میشنیده، بعد تو منزل مینوشته. خب این اشتباه، خلط، خطا داریش زیاد واقع میشه. لذا نباید تفسیر را به عنوانی که چون توش امور منکر است بیاندازیم دور. نه، این تفسیر، یعنی این کتاب هم باید مثل سایر کتب نقد و بررسی بشه. اون چیز که قابل پذیرشه پذیرفته بشه، اون چیز قابل رد رد بشه. توجه کردید؟ ولذا نظر ما به این تفسیر این شکلی است مثل سایر کتبه. ما نمیگیم تفسیر خود امامه تا اینکه بی کلی چیز بشه. حالا در این تفسیر یکی از روایات این است: کان رسول الله صلی الله علیه و آله یغدو كل يوم إلى حراء، غار حراء، وينظر إلى آثار رحمة الله متعمقا في ملكوت السماء والأرض، ويعبد الله حق عبادته حتى استكمل سن الأربعين، ووجد الله قلبه الكريم أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها، فأذن لأبواب السماء ففتحت، وأذن للملائكة فنزلوا، ومحمد صلى الله عليه وآله ينظر إلى ذلك. بعد از آنی که خداوند قلب کریم پیغمبرش را چنین یافت، دستور داد ابواب آسمان باز، ملائکه نازل، و در اینجا میگه پیغمبر میدید اینا را. فنزلت علیه رحمت من لدن ساق العرش و نظر الى الروح الامین جبرائیل مطوقا بالنور هبت الیه و اخذ بضبعه، ضبع این موی پشت گردنه، و هزه فقال یا محمد اقرا صلی الله علیه و آله، قال و ما اقرا تا آخر این، ثم اوحى الیه ما اوحى و صعد الجبل الى ربه و نزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل وقد غشيه من عظمة الله وجلال أبهته ما ركبه الحمى. خلاصه این مسئله ابتدای نزول وحی طبق این روایات و اون چی که ما سابقا هم گفتیم این. حالا این چه روزی بوده است؟ وقت ما دیگه اجازه نمیده، یه 5 دقیقه دیگه وقت داره. در شرح نهج البلاغه روایتی نقل می کند حول همون در خطبه قاصعه ها که متنشا چند هفته پیش خوندیم، روایتی نقل می کند ابن ابی الحدید از حضرت باقر علیه السلام، در اونجا می گوید ان بعض اصحاب ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام سأله عن قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، همین آیه که قرائت شد، فقال يوكل الله تعالى بأنبيائه ملائكة يحصون أعمالهم ويؤدون إليه تبليغهم الرسالة ووكل به محمد صلی الله علیه و آله ملکاً عظیماً منذ فصل عن الرضاع یرشده الى الخیرات و مکارم الاخلاق و یصده عن الشر و مساوء الاخلاق و هو الذي كان ينادیه السلام علیه یا محمد یا رسول الله وهو شاب لم يبلغ درجة الرسالة بعده فيظن أن ذلك من الحجر والأرض فلا يرى شيئا. خلاصه اون ملک که موکل بود به او سلام میکرد و این صدا را پیغمبر از هر حجر و مدری میشنید، که اینها مقدماتی بود که او را آماده کند. حالا تاریخش و اینا که ما گفتیم، تاریخ که ما حالا مفصل در صفحه 76 و 75 نوشتیم، سال بعثت رو حساب تاریخ میلادی سنه 609 بوده، 609 میلادی تاریخ بعثت است، این مال سالش، و اما روزش که 27 است و تا بعد عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.